با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از صحبت اول سوفر. اکنون آخرین دوست ایوب را مشاهده می کنیم. نام او سوفر است و او فردی شریعتگرا می باشد. او کار خدا را بر طبق معیار و قوانین مشخص در نظر می گیرد و ارزیابی می کند. اینطور وانمود می نماید که می داند خدا در یک شرایط خاص چگونه عمل خواهد کرد. با بلدت که یک فرد سنتگرا بوده متفاوت می باشد. بلدت گفت که می تواند به گذشته بازگردد و ببیند در آن زمان چه اتفاقی افتاده و از گذشته درس عبرت بگیرد. او یک تفکر علمی دارد و مانند دانشمندان فکر می کند می تواند به سنگ ها و فسیل ها نگاه کرده و بگوید سن زمین چقدر است. سوفر نیز یک اندیشه علمی دارد، اما بر روی قوانین تاکید می کند. اگر بخواهیم او را به شیوه امروزی معرفی کنیم، می توانیم بگوییم که او فردی بی خدا است که به علم باور و اعتقاد دارد. فلسفه او این است که هستی و دنیا بر اساس قوانین مشخصی ساخته شده و در حال عمل کرده است. آشکار است که نمی توانیم قوانین را داشته باشیم بدون شخصی که آن قوانین را معین کرده باشد. از دیدگاه سوفر این دنیای فیزیکی بر طبق قوانین مشخصی تحریزی شده و او از آنها پیروی می کند و برای او اهمیتی ندارد چه کسی این کار را کرده و یا چگونه ایجاد شده. برای او فقط قوانین مهم هستند. سوفر مانند آن فردی است که همیشه می گوید می توانید سوال دیگرتان را بپرسید. او فکر می کند پاسخ همه سوالها را می داند. او صدای قانونگرایی می باشد. او بر این باور است که اگر خدا وجود داشته باشد در محدوده قوانین عمل می کند و هرگز کاری را خارج از قوانین خودش انجام نخواهد داد. شاید در بین این دوستان ایوب از بقیه مسن‌تر است و با یک صراحت و یقین قطعی سخن میگوید و همیشه حرف آخر را زده و بر طبق قوانین و شریعت سخنان خود را منطقی و قابل پذیرش میداند. او از بلدت بی‌عاطفه‌تر و صریح‌تر صحبت میکند. در ایوب فصل 11 آیه 1 الی 2 میخوانیم: آنگاه سوفر نعماتی پاسخ داد، آیا به این همه سخنان بیمعنی نباید پاسخ گفت؟ آیا کسی با پرحرفی میتواند خود را تبرئه کند؟ او میگوید که ایوب گناهانش را با سخنانش میپوشاند. ایوب تلاش کرد تا آشکار کند فردی در شرایط او و با رنجی که میکشد در وضعیتی نیست که به این شدت تحت باز و خواست قرار بگیرد. سوفر به طور ساده به این وضعیت ایوب بی‌توجهی کرده و میگوید ایوب به دنبال بهانه‌ای است تا این وضعیت خود را توجیه کند و میخواهد با سخنانش گناهکار بودن خود را پنهان کند. البته این موضوع حقیقت دارد. افرادی وجود دارند که با برهان و دلیل آوردن سعی میکنند وضعیت خاص خود را توجیه کنند و با زرنگی میتوانند به اصطلاح با کلمات بازی کرده و با استفاده از سخنان جالب دیگران را فریب دهند. و این همان روشی است که بعضی از وکیلان در دادگاه موفق می شوند تا متهمان به جرمی را از مجازات حفظ کنند. در بعضی شرایط واقعا انجام عدالت مورد نظر نیست، بلکه فقط هوشیاری و مهارت وکیل است که می تواند به متهم کمک کند. اما این موضوع ارتباطی با شرایط ایوب ندارد. ایوب چنین تلاشی را نکرده و نمی کند. در ایوب فصل 11 آیه 3 می خوانیم: ای ایوب، آیا فکر می کنی ما نمی توانیم جواب تو را بدهیم؟ وقتی که خدا را مسخره می کنی، آیا فکر می کنی ما ساکت خواهیم نشست؟ سوفر پا را فراتر گذاشته و در واقع ایوب را متهم به دروغگویی می کند. آیا می توان در برابر دروغهای تو ساکت نشست؟ او ایوب را متهم به ریاکاری کرده بود و اکنون او را دروغگو می شمارد. این رفتار خشنتر از رفتار و سخنان بلدت بر علیه ایوب می باشد. بلدت ایوب را فقط یک ریاکار نامید، ولی هرگز نگفت که ایوب دروغگو نیز هست. سوفر در اینجا خود را در جایگاهی پرهیزکارانه قرار می دهد که می خواهد از خدا دفاع کند و در کنار خدا است. او فکر می کند می داند خدا در چنین شرایط خاصی چگونه عمل خواهد کرد. معلوم است وقتی که او در کنار خدا باشد، ایوب در جبهه مقابل است و قادر نیست بداند که خدا چه می کند. بنابراین احساس می کند که ایوب باید گوش کند، چون سوفر سخن آخر را دارد و در واقع سخن او کلام خدا است. او شریعت و حکم را اعلام می کند و ایوب مجبور است قبول کند، و این همان روش تمام قانونگرایان می باشد. در ایوب فصل 11 آیه 4 الی 5 می خوانیم: ادعا می کنی که حرفایت درست است و در نظر خدا پاک هستی. ای کاش خدا صحبت می کرد و می گفت که نظرش درباره تو چیست. می دانید چون خدا صحبت نکرده است، اکنون سوفر از جانب او سخن می گوید. سوفر خود را وکیل مدافع خدا می داند که بایستی کلام و احکام خدا را بر زبان آورد. مدتی پیش نامه ای از شخصی دریافت کردم که با شدت دیدگاه مرا در ارتباط با موضوعی در کلام خدا توبیخ می کرد و از نظر او من نه فقط در آن مورد خاص نادان و متعصب بودم، بلکه همچنین هیچ درک و تشخیص روحانی هم نداشتم. سپس در نامش دیدگاه و نظرات خود را بیان کرده بود و در پایان نوشته بود: اکنون می‌خواهم ببینم که آیا به روح القدس گوش می‌دهید یا نه. آیا جالب نیست؟ این مرد ادعا می‌کرد که صدای روح القدس است. اگر به او گوش نمی‌دادم، به این معنی بود که به خدا گوش ندادم. وقتی نامه او را خواندم، اطمینان یافتم که او کاملا ناآگاه است که در واقع خودش همان رفتاری را می کند که مرا به آن متهم کرده است. فرض کنید که آن مرد اطلاعات خاصی را داشت که من از آنها آگاهی نداشتم، ولی مطمئنن با روشی که می خواست آنها را با من در میان بگذارد، هیچ کمکی به من نمی کرد. در واقع نامه او هیچ نوع کمکی به من نکرد و در نهایت در سطل زباله جای گرفت. آن نامه را به دور انداختم چون هیچ پیامی برای من نداشت. فکر نمی کنم که سوفر نیز برای ایوب پیام مفیدی در میان گذاشته باشد. در ایوب فصل 11 آیه 6 می خوانیم: ای کاش او کاری می کرد که تو خود را آنطوری که هستی می دیدی. زیرا او هر آنچرا که تو انجام داده ای می داند. بدان که خدا کمتر از آنچه که تو سزاوار بوده ای تو را تنبیه کرده است. آنچه به ایوب میگوید واقعا باعث آزار ایوب شده و تسلی برای او نیست. میگوید که اتفاقی که بر سر ایوب آمده حتی نیمی از آنچه واقعا بایستی برای او اتفاق میافتاد نمی باشد. این چنین سخن گفتن واقعا سخت و خشونت آمیز است. نشانه از همدردی و دلسوزی در آن یافت نمی شود. می گوید این همه رنج و زحمتی که ایوب می کشد در واقع نشان می دهد که ایوب بسیار بدتر از آن شخصیتی است که دوستانش در مورد او فکر می کردند. سخنان سوفر برای مردی در شرایط ایوب به هیچ وجه مفید نبوده و کمکی به او نمی کند. باید به خاطر بیاوریم که در تمام این مدت ایوب مردی مریض و ناامید است که دردی شدید را نیز هم می کند. در واقع هر لحظه او فکر می کند که خواهد مرد و گاهی نیز امیدوار است که بمیرد تا از این وضعیت نجات یابد. در ایوب فصل 11 آیه 7 می خوانیم: آیا تو افکار و مقاصد خدا را می دانی؟ آیا با تحقیق و تجسس می توانی به آنها پی ببری؟ این سخنی بسیار عالی و جالب توجه است، ولی چه کسی آن را نمی داند؟ ایوب بعدن خواهد گفت که هر فردی این حقیقت را می داند. هیچ کس نمی تواند خدا را کشف کند. خداست که خود را مکاشفه و آشکار می سازد. تنها رایی که می توان چیزی در مورد خدا بدانید آنچه است که خدا می خواهد درباره خودش به ما آشکار سازد. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که خدا به طور کلی کمی از شخصیت خود را بر ما آشکار ساخته است. در واقع با همین مقدار کمی که او از خودش برای ما مکاشفه نموده، بعضی از ما مشکل پیدا کرده و افکارمان پریشان شده و نمی توانیم به خوبی او را درک کنیم و متوجه می شویم که چرا او بیش از این خودش را برای ما آشکار نساخته است. با نگاه و جستجو کردن نمی توانید خدا را پیدا کنید. با رفتن به فضای خارج از جو زمین نمی توانید خدا را کشف کنید. با نگاه و جستجو کردن نمی توانید خدا را پیدا کنید. با رفتن به فضای خارج از جو زمین نمی توانید خدا را کشف کنید. به یاد می آورم که فضانوردان روسی در مقاله‌ای نوشتند که در اولین اکتشاف فضایی خدا را در فضا پیدا نکردند و بنابر این فرض کردند که او آنجا نیست. می توانیم انواع ابزار و تجهیزات را در فضا قرار دهیم، ولی به این ترتیب خدا را نخواهیم یافت. فکر این موضوع که می توان خدا را یافت بی‌معنی و بیهوده است. انسان نمی تواند با میکروسکوپ یا تلسکوپ به آسمان نگاه کرده و خدا را کشف کند. خدا بایستی خودش را به انسان مکاشفه نماید. خداست که خود را آشکار و نمایان می کند. سخنی که سوفر در اینجا می گوید کاملا حقیقت دارد، ولی کمکی به ایوب نمی کند. در ایوب فصل 11 آیه 8 الی 9 می خوانیم: افکار او بلندتر از آسمان و وسیع‌تر از زمین و گسترده تر از دریاهاست. پس تو با عقل خود در برابر او چه می توانی بکنی؟ او موضوعات مهمی را در ارتباط با خدا بیان می کند که بسیار عالی می باشد، ولی این سخنان کمکی برای رفع نیاز درونی ایوب نمی باشد. در ایوب فصل 11 آیه 10 الی 12 می خوانیم: وقتی خدا تو را می گیرد و محاکمه می کند، نباید با او مخالفت کنی، زیرا او خوب می داند چه کسی گناهکار است و از شرارت انسان آگاه می باشد. مرد نادان زمانی دانا می شود که خر وحشی انسان بزاید. البته در اینجا سعی می کند با ایوب صحبت کند و خودش مورد نظر نمی باشد. سوفر احساس می کند که جواب تمام سوالها را دارد و همه چیز را می داند. در ایوب فصل 11 آیه 13 الی 14 می خوانیم: حال دل خود را پاک کن و دستهایت را به سوی خدا برافراز. گناهانت را از خود دور کن و از بدی دست بردار. دوباره با این استدلال صحبت می کند که ایوب چیزی را پنهان کرده و گناهی نهان در وجودش دارد. هر سه دوست ایوب به این نتیجه رسیده بودند که گناهی در زندگی ایوب وجود دارد که آن را مخفی کرده و به همین دلیل هم مجازات شده است. اما در واقع ایوب به چیزی آگاهی ندارد که بایستی آن را به کنار بگذارد و گناهی نهان در او نیست. همینطور که بعداً خواهیم دید، چیز دیگری وجود دارد که ایوب متوجه خواهد شد. در ایوب فصل 11 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: تا بتوانی بدون خجالت سر خود را بلند کنی و با جرأت و اطمینان باشی، آنگاه تمام سخنان خود را فراموش خواهی کرد و از آنها چون آب رفته یاد خواهی نمود. زندگی تو از آفتاب نیمروز درخشانتر خواهد شد و تیرگی زندگیت مانند صبح روشن خواهد گشت. سوفر در واقع میگوید اگر با گناهی که در زندگیت است روبرو شده و با آن مبارزه کنی، خدا دعای تو را شنیده و به تو جواب داده و تو را شفا خواهد داد. در ایوب فصل 11 آیه 20 می‌خوانیم: ولی بدان که برای گناهکار راه فراری نیست و تنها امیدش مرگ است. سوفر سخنانش را چنین به پایان رسانده و خلاصه می کند. به زمانی خواهی رسید که داوری خدا تو را به خاطر گناهانت نابود خواهد کرد، مگر اینکه آن گناهان نهانت را اعتراف کنی. او مجازات کامل و نابودی ایوب را پیشگویی می کند. این نتیجه ای که سوفر عنوان می کند در واقع حمله به ایوب است. هر سه دوست ایوب تا کنون سخن گفته و نظرات خود را بیان کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب ایوب به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ایوب به سه دوستش پاسخ می دهد. این جواب طولانی ایوب بخش اول صحبت‌های میان او و دوستانش را به پایان می رساند. به یاد داشته باشید که در روزگار ایوب مردم از مکالمات و رقابت‌های لفظی و بحث‌های گوناگون لذت می بردند. افراد از طریق فکر و اندیشه با هم مقابله می کردند. اما امروز دیگر این شیوه مباحثات و مبارزات فکری مرسوم نیست و به جای آن مسابقات ورزشی معمول است. به جای فکر و اندیشه دست و پا فعال شده و عرق ریخته می شود و یا فقط به ظاهر توجه می گردد. در ایوب فصل 12 آیه 1 الی 2 می خوانیم: آنگاه ایوب پاسخ داد، آیا فکر می کنید عقل کل هستید؟ و اگر بمیرید حکمت هم با شما خواهد مرد. این سخن طنزآمیز و ماهرانه و خوبی است. ایوب در واقع میگوید شما فکر میکنید تمام جوابها را دارید، شما انسان هستید و حکمت شما با مرگ شما از بین خواهد رفت. آنها طوری صحبت میکردند مانند اینکه ایوب یک شخص بی سواد و بی تجربه است و آنها فقط جواب تمام سوالها را دارند. در ایوب فصل 12 آیه 3 می‌خوانیم: من هم مثل شما فهم دارم و از شما کمتر نیستم. کیست که این چیزهایی را که شما گفته اید نداند؟ ایوب به همان مقدار و میزان آنها آگاهی دارد و می‌داند. مشکل این است که آنها واقعاً در ارتباط با وضعیت و شرایط سخت او صحبت نمی‌کردند. در این صحبت‌ها و مکالمات نکته مهمی نهفته است که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم تا در مورد آن دقت بیشتری داشته باشید. این سه دوست ایوب به جای اینکه ایوب را به این سمت هدایت کنند که خودش شرایط خود را قضاوت کرده و به نتیجه مطلوب برسد، روحیه توجیه کردن و احساس بیگناهی را در ایوب تشدید کردند. به عبارت دیگر آنچنان به شخصیت ایوب حمله کردند که او مجبور شد از خودش دفاع کند و بنابراین از صداقت و راستی دور شد. آنان خدا را در این صحنه معرفی نکردند. آنها در مورد خدای رحیم و پر از فیض و محبت صحبتی نکردند، بلکه فقط خدای قانون و شریعت را نمایان ساختند، گرچه او خدای قانونمندی هست، ولی همچنین خدای فیض و رحمت نیز می باشد. آنها بر روی تجربه، سنت و قانون تأکید کردند، اما اشاره‌ای به حقیقت نکردند. وقتی آنان اتهامات خود را بر ضد ایوب مطرح کردند، باعث شد تا ایوب از خودش دفاع کرده و خود را درست ببیند. در همان لحظه‌ای که ایوب خود را نیکو و عادل شمرد، دیگر خدا را عادل به حساب نیاورد. تا این زمان به نظر می‌رسد که ایوب می‌گوید خدا در اشتباه است و در واقع خدا آن کسی است که بایستی مورد انتقاد قرار بگیرد. امروزه همین دیدگاه را بسیاری از مردم و حتی تعداد زیادی از مسیحیان دارند. دوستان ایوب باید ایوب را به سمتی هدایت می‌کردند که خودش را محکوم کرده و در مقابل به خدا حق می‌داد. خدا تمام این مکالمات و گفتگوها را در کلامش ثبت کرده است تا این حقیقت را آشکار نماید. اظهارات و سخنان ایوب ثابت خواهد کرد که او چقدر از تواضع حقیقی در روح و فروتنی در فکر و اندیشه دور بوده که در واقع بودن اینها در یک فرد نشان دهنده بودن شخص در حضور خداوند می باشد. دوستان ایوب هرگز او را به جایی نیاوردند که مانند پولس در رومیان فصل 7 آیه 18 بگوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. و یا در اول قرنتیان فصل 15 آیه 10 می گوید اما الان هرچه هستم به خاطر لطفی است که خدا در حق من کرده و این دوت بی نتیجه نبوده است. امروز مسیحیان زیادی هستند که در مورد اینکه چه کسی می باشند، چه کار کرده اند و چقدر هدایا داده و خدمت کرده اند مغرور بوده و خودستایی می کنند. طوری به نظر می رسد که خدا گیرنده و آنها دهنده می باشند. مانند این است که آنها و نه خدا مقام متعال و عظیم هستند و بایستی مورد ستایش و تحسین قرار بگیرند. دوست من، شهادت درست و خوبی در مورد خدا نمی دهیم حتی اگر به افراد زیادی در مورد عیسی مسیح بگوییم و آنها را متقاعد کنیم که او را قبول کنند، در صورتی که من و شما به جایی نرسیم که خودمان را محکوم و داوری کرده و حق خدا را پذیرفته و او را ستایش و تحسین کنیم. خدا بایستی در هر شرایطی جلال یابد و این درس بسیار بزرگ و مهمی در کتاب ایوب می باشد. در ایوب فصل 12 آیه 4 الی 5 می خوانیم من که روزگاری دعا می کردم و خدا دعایم را اجابت می کرد اکنون مایه خنده دوستان خود شدم. آری، مرد درستکار و بی‌عیب مورد تمسخر واقع خواهد شد. اشخاصی که آسوده هستند، رنج دیدگان را اهانت می کنند و افتادگان را خار می شمارند. ایوب به شدت بیمار است ولی در برابر این سه مرد می ایستد. به آنان می گوید شما در جایگاه راحتی هستید و آسایش خاطر دارید و می توانید به من پند و اندرز داده و مرا نصیحت کنید. ولی من سست و ناتوان بوده و در حال افتادن هستم. اما شما هیچ کلام یاری دهندهی برای من ندارید. سال هاست که به عنوان کشیش خدمت می کنم و اکنون می دانم که چگونه یک دیدگاه حرفه‌ای و ماهرانه می تواند وارد زندگی ما شود. برای دیدن اشخاص مریض به بیمارستان می رفتم و شاید گاهی از شخصی که نزدیک به مرگ بود دیدم می کردم. دست مریض را می گرفتم و می گفتم خدا با تو خواهد بود و برای او دعا کرده و می گفتم خدا تو را هدایت خواهد کرد. سپس از آنجا بیرون می رفتم. خب روزی رسید که به بیمارستان رفتم ولی نه برای ملاقات یک شخص مریض بلکه خودم به بیماری سرطان دچار شده و بر روی تخت درمان قرار گرفتم. وقتی کسی می آمد تا برایم دعا کند و بعد آنجا را ترک می کرد من آنجا را ترک نمی کردم و در آنجا روی تخت می ماندم. دوست من می خواهم بگویم که کاملا فرق می کند که شخصی در داخل یک مشکل یا بیماری باشد. اکنون من احساس چنین اشخاصی را می فهمم چون خودم نیز روی تخت بیمارستان بوده و با جراحی و انواع داروها روبرو می شدم. این زمانی است که نیاز به کسی دارید تا به شما کمک کرده و شما را تسلی دهد و ایوب نیز چنین شخصی را نیاز داشت. در طول بقیه این فصل ایوب می گوید که دوستانش حکمتی عالی و آسمانی نداشتند. آنها تنها کسانی نیستند که در مورد خدا می دانند. ایوب هم درباره قدرت خدا در امور انسانی خبر داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.